لای کلمه حق مجد و عظمت اسلام و مسلمین، سربلندی پرچم اسلام، سرنگونی پرچم کفر و شرک و نفاق و الحاد، صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم جهت تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون و خانواده هاتون صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. شادی ارواح طیبه همه انبیا، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع مازین، روح ملکوتی امام امت، بانیان خیر، بیوارث و بدوارث، اموات خودتون رو هم شریک کنید، صلوات سوم رو قراتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته وامجد رسله وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم اعداء الله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. آمین و آمین یا رب العالمین. اما بعد، فقد قال الحکیم فی محکم کتابه الکریم و فرقانه العظیم ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. برای اینکه اعمالی رو که تا الان انجام دادیم خداوند به لطف و کرمش به بهترین نحو از هممون بپذیره و توفیق ادامه اعمال خداپسندانه رو در روزها و ساعات باقی مانده از ماه مبارک رمضان امسال و همینطور باقی مانده عمرمون به ما عنایت بکنه، صلوات دیگری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به هر حال کم کم غروب ماه خدا دیده می شود. خیلی خوشحال می شدیم که از خدمت اعزه و سروران روحانی محترمی که به عنوان میهمان در خدمتشون هستیم فیض می دادن، ما مانع خیر نمی شدیم، ولی قبول نفرمودند و باز من چند دقیقه رو تسطیع ایجاد می کنم. یکی از صفات کمالی که برای یک انسان الهی کاملا راه گشاست و ماها هم باید در تلاش برای ایجاد این صفت اگر نداریم و تقویت اون اگر انشاءالله داریم باشیم، اینه که انسانهای بزرگ، پیامبران، اولیای الهی و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین از ویژگی به نام عفو نسبت به کسی که ظلمی به اونها کرده، حقی رو پایمال کرده و شایسته قصاص بوده و مقابله به مثل بوده هست. خصوصیت و ویژگی عفو مسلماً متعلق به روح‌های بسیار بزرگی است که در مکتب الهی تربیت یافته باشند، وگرنه انسان‌های کم ظرفیت و ناآشنا یا کم آشنای با معارف حق نمی‌توانند از این ویژگی برخوردار بشند. در این آیه شریفه‌ای که خدمت عزیزان تلاوت شد، خداوند اولا دستور عفو به عفو و اعراض و برخورد با چهره باز رو میکنه. بعد برای اینکه این مطلب سنگین رو برای ما نزدیکتر بکنه میفرماید الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا شما دوست ندارید که خداوند از جرائم شما بگذره، خطاهای شما رو ندید بگیره؟ خب وقتی شما به عنوان مخلوقات الهی که در قلمرو و حکومت الله ظلمهای زیادی ممکنه مرتکب بشید و اعمال خطایی از شما سر بزنه، چه ظلم به خودتون چه ظلم به دیگر مخلوقات انتظار دادید که خداوند این ظلمها و خطاهای شما رو ندیده بگیره و قلم عفوش بر اعمال ناشایست شما کشیده بشه و غفران الهی شامل حال شما بشه؟ شما هم وظیفه دارید اگر دیگران در مقابل شما خطایی رو مرتکب شدند، حقی رو پایمال کردند، تا میتونید از خطای اونها چشم بپوشید، بگذرید. و بعد برای اینکه تحریک بکنه ما رو برای عملیاتی کردن این خصیصه میفهمد والله غفور رحیم، یادآور میشه این رو که خداوند غفور است، خطاها رو میبخشه و رحم میکنه به همه مخلوقات. ویژگی هایی رو داشتیم بیان میکردیم که این ویژگی ها از خصوصیات بارز اولیای الهی در رأس اونها مولا الموحدین علی علیه السلام هست. و اتفاقا عفو از کسی که خطایی رو در مقابل انسان مرتکب شده و به خاطر اون عمل ناشایستی که انجام داده چه بسا خودش هم انتظار مقابله به مثل رو داره، در اعلاترین درجه ممکن در وجود انبیا و اولیا و عرض کردیم مولا الموحدین هست که بیان خواهم کرد. ما وقتی قرآن رو که کتاب آسمانی ما و دستور زندگی ما تبرک می کنیم، جریاناتی رو قرآن نقل می کنه تا درسی برای همه ما و همه افراد بشر در طول تاریخ باشه. از جمله به جریان زندگی حضرت یوسف علیه و علی نبینا و آله آلاف و تحیت و ثنا می رسیم. اون قسمتش که مربوط به بحث ما میشه من اجمالاً به عنوان شاهد مطلب عرض می کنم. در سومین سفری که فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام برای گرفتن گندم به سرزمین مصر سفر می کنند، با دو تا توصیه از طرف پدر این سفر همراه هست. اول نامه ایست بنابر روایات که حضرت یعقوب به عزیز مصر نوشته، از عدالت، حسن برخورد و معاشرت خوبی که او با ارباب رجوع و مراجع کنندگانش داره تمجید کرده و در این حال در پایان هم خواسته ای رو مطرح کرده و اون این که فرزندش رو، فرزند دومش رو که در سفر دوم حضرت یوسف پیش خود نگه داشته، از عزیز مصر خواسته که در ضمن بنیامین من رو هم آزاد کنید. به فرزندان هم توصیه اینه که از لطف و رحمت الهی مایوس نباشید، جستجو کنید، تفحص کنید در رابطه با دوتا برادرتون. در مورد حضرت یوسف و در مورد بنیامین جستجو بکنید و من امیدوارم که خداوند همه شما رو سالمن به من برگردونه. خب برادران آمدند، وقتی نامه رو به حضرت یوسف به عنوان عزیز مصر دادن بدون اینکه هنوز آشنایی با او داشته باشند، شناختی داشته باشند، دیدند این عزیز مصر وقتی نامه حضرت یعقوب رو گرفت، بوسید، گذاشت روی چشمش، شروع کرد به خوندن نامه و اشک از چشمان یوسف سرازیر شد و قطراتی از اشک حتی بر روی پیراهنش هم چکید. برادران برای اینکه وقتی احساس نشه که اینا از فرصت میخوان سوء استفاده بکنند، عرض حال کردند، گفتن ای عزیز مصر، ما این بار متاسفانه با کالای زیاد و عوض زیادی نتونستیم خدمتتون برسیم، وضعیتمون یه مقدار مناسب نبوده، ولی امیدواریم شما بارهای ما رو پر کنید و کالای کاملی تحویل ما بدید. و در ادامه داره که و تصدق علینا، البته در این تصدق علینا یک تعبیر اینه که خب این لطفی است که شما میکنید، ما با اینکه همه تمام بها رو پرداخت نمی کنیم ولی شما بارهای کاملی رو به ما تحویل میدید. بعضی از مفسرین با استفاده از بعضی از روایات میگن نه، مراد از این تصدق علینا این نیست که خب صدقه ای بخوان بگیرن، چیزی بدون عوض از حضرت یوسف بگیرن. منظور از تصدق علینا یعنی لطفت شامل حالمون بشه و برادرمون رو که در سفر قبل نگه داشتید او رو آزاد کنید، چرا که پدرمون بسیار آزرد خاطر و رنجور شده. خب وقتی این چنین شد، حضرت یوسف شروع کرد به صحبت کردن با برادران. برادرها وقتی نحوه برخورد یوسف با نامه پدر رو دیدند، انگار یه بارقه امیدی در دلشون روشن شد و یک احتمال ضعیفی براشون ایجاد شد که نکنه این همون یوسف برادرمونه. اما جرأت ابرازش رو نداشتن، گفتن حالا بگیم شاید بهمون میخندن، میگن عقلتون کجاست؟ یوسف شما کجا؟ عزیز مصر کجا؟ اما حضرت یوسف استنتاق کرد، از اینها سوال کرد، شما که بار سوم اومدید و با آوردن عوض کم میخواید بارتون کامل تحویل داده بشه، راستی میدونید با دوتا برادرتون یعنی با یوسف و بنیامین چه کار کردید؟ از اینجا نکته ای داره و اون این که تو این مدتی که بنیامین پیش حضرت یوسف مونده، این دوتا برادر بعد از این که با هم خلوتهایی داشتن، قاعدتا بنیامین به حضرت یوسف عرضه داشته که بابا این بدرفتاری ها و بدخلقی ها و بدکرداری هایی که برادران انجام میدادن اختصاص به تو نداشته، با من هم بدرفتاری میکردن. لذا این حضرت یوسف سوالی که میکنه، این سوال کاشف از این مطلبه که گویا خبر داره از این که اینا نه فقط با حضرت یوسف بلکه با بنیامین هم برادران خوبی نبودند. وقتی این سوال مطرح شد، اون احتمالی که تو ذهن برادرها اومده بود تقویت شد، لذا به خودشون این جرأت رو دادن که سوال کنن، انت یوسف؟ آیا تو یوسفی؟ نکنه یوسف خودتی؟ حضرت یوسف وقتی این سوال رو از اینها شنید، تبسمی کرد و وقتی این تبسم رو انجام داد، دهان باز شد و این برادرها دیدن عجب، این شمائل بعد از گذشت سالها چقدر شبیه حضرت یوسف، مخصوصا ساختار دندونهایی که تو دهن این عزیز مصر هست. این اطمینان براشون حاصل شد و اون احتمال تقویت شد. وقتی احتمال این که عزیز مصری که در برابر اونهاست برادرشون یوسفی است که برخورد ناشایستی با او کرده بودند، خب معلومه، یواش یواش شروع کردند از خجالت سر به پایین انداختن. دیگه به خودشون این اجازه و جرأت رو نمیدادن که مستقیم به چهره برادرشون یوسف نگاه کنن. شرمنده شدند، سر به پایین انداختند. خب قاعدتا شروع می کنند به عذر تقصیر آوردن، اما به هر حال کسی که در برابر اونهاست همون کسی است که به طور مستقیم در کوران حوادث بوده، جریانات رو مستقیما دیده و اتفاقات و حوادث بر سر خود او جریان پیدا کرده، لذا جای توریه و دروغ و پوشش دادن به حق نیست. قاعدتا اگر یوسف یک فرد عادی باشه در برابر این جنایتی که برادران در مورد او و در مورد برادرش انجام دادن و در کنار اون جنایت بزرگتری که در حق پدر انجام دادن، سالهای سال به این پدر دروغ گفتند و آه و ناله پدر پیرشون رو در آوردند، گریه هایی که منجر به سفیدی چشم پدر شده و پدر نابینا شده. خب اگر یک انسان عادی معمولی باشه، اصلا از همون برخورد اول که شناخته بود عکس العمل رو نشون میداد. حداقل الان که دیگه طرف ها هم خودشون متوجه شدند و عزیز مصر رو شناختند، خب مقابله به مصر میکنه. ولی وقتی حضرت یوسف این شرمندگی رو در چهره برادرها میبینه و متوجه است که اینا انتظار برخورد به نحو مقابله به مصر رو شاید دارند، می فرماید لا تثریب علیکم اليوم، نگران نباشید، امروز که مسئله کشف شد و معلوم شد شما برادرانی هستید که به من برادرتون رحم نکردید و اون مشکلات رو برای من ایجاد کردید، قصد کشتن من رو داشتید، بعد پیشنهاد انداختن در چاه، من پیغمبر پیغمبرزاده به عنوان غلام کم ارزش تو این بازار مصر در مقابل 20 درهم مورد معامله قرار گرفتم، نه لا تثریب علیکم اليوم، یغفر الله لکم، نه تنها از ذر من مشکلی نیست، انشاءالله خداوند هم از تقصیر شما میگذره. چرا که خداوند ارحم الراحمینه، اینجوری نیست که بنده خودش رو به کمترین خطا و با کوچکترین اشتباه بخواد عقاب و مجازات بکنه، نه، خداوند از تقصیر شما میگذره، چرا که هو ارحم الراحمین. خب برای برادرها در عین حال که این کلمات رو شنیدن اما واقعا سخت است. چند روزی حضرت یوسف اینها رو به عنوان مهمانان ویژه دربار نگه داشته، موقع غذا سر سفره با اینها می نشیند و میبیند که چقدر شرمنده اند، حتی به خودشون اجازه نگاه مستقیم به چهره برادر رو نمیدن، از خجالت سرشون پایینه. پارو فراتر میگذره، علاوه بر اینکه گفت لا تصریب علیکم اليوم، علاوه بر اینکه گفت یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، حالا میگه بابا چیزی نشده، اتفاقا شما بر من منت گذاشتید، حالا که شما اومدید و مردم مصر جریان من براشون منکشف شد و معلوم شد که من غلام زرخرید نیستم، چون تا حالا براشون سوال بود که چطور میشه غلام زرخرید بیاد بشه عزیز مصر، و اومدن شما و انکشاف جریان تازه معلوم شد که من پیغمبرزادم، پس شما منت بر من دارید. عفو تا کجا؟ بخشش تا کجا؟ در جریان فتح مکه میتونید وقتی پیامبر مکرم اسلام در سال 8 هجرت بعد از اینکه اون پیمان هایی که داشت با قریش تمام شد برای پاک کردن بیت الله از لوث وجود بت ها، به سمت مکه حرکت میکنه. بعضی از فرماندهان وقتی مواجه میشن با بعضی از سران کفر تهدیدهایی رو میکنند. خلیفه دوم وقتی به ابو سفیان برخورد میکنه میگه الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، امروز روز ذلت شما قریشی هاست. اما پیامبر وقتی فاتحانه وارد مسجد الحرام میشه، میاد دستگیره در بیت رو میگیره، به کسانی که پناهنده شده بودند میفرماید خب حالا چه انتظاری دارید؟ میگن تو عزیز مایی، برادر مایی، برادرزاده ای مایی و مسلماً جز خیر و نیکی و صلاح انتظاری از تو نداریم. اونجاست که پیامبر در رو باز میکنه میفرماید اذهبوا انتم الطلقاء، اینکه پیامبر در فتح مکه همه اینها رو آزاد شده حساب میکنه و آزادشون میکنه، اینکه میاد فقط جز عده محدودی که جنایت و خطاشون قابل اغماض و بخشش نیست و وجود اونها موجب شرارت در جامعه خواهد بود، عفو عمومی و بخشش عمومی اعلام میکنه، حتی بعضی از خانه سردمداران شرک رو به عنوان محل امن معرفی میکنه و میگه هر کس به این خانه مثل خانه ابو سفیان پناهنده بشه در امان است. این که در مقابل شعاری که عمر داده گفته الیوم یوم الملحمه، پیغمبر میفهمد الیوم یوم المرحمه، عمر بعدها وقتی این جریان رو نقل میکنه میگه پیغمبر وقتی این جمله رو فرمود با توجه به اون جمله ای که من قبلش گفته بودم کلی خجالت کشیدم، کلی شرمنده شدم که من چرا همچین حرفی و همچین شعاری داده بودم. خب این که پیغمبر میفهمد امروز روز لطف است، روز گذشت است، روز بخشش است، روز عفو است، نسبت به کیا؟ آیا نسبت به کسانی که محبتی به پیغمبر داشتن؟ یا نسبت به کسانی که بی‌طرف بودن؟ نه، اینان همونهایی بودند که 13 سالی که پیامبر در مکه مکرمه بود انواع عذاب و شکنجه و اذیت رو نسبت به پیغمبر روا داشتن. آخرش هم وجود پیامبر و اطرافیان پیغمبر و پیروان پیغمبر رو در مکه تحمل نکردن، وادار به مهاجرت شدن مسلمان ها. و حال که همه امکاناتشون رو تو مکه گذاشتند و به مدینه مهاجرت کردن، باز در مدینه هم دست از سر پیغمبر و مسلمانان بر نداشتن. جنگ های بزرگی مثل جنگ احزاب و احد و بقیه درگیری ها رو مستقیم و غیر مستقیم بر پیغمبر تحمیل کردن. اما پیغمبر وقتی به قدرت رسید، وقتی مسلط شد، وقتی حاکم شد، وقتی می تواند مقابله به مثل بکند، که گفتم اگر مقابله به مثلم می شد از نظر تاریخ و عقلا و کسانی که اهل تحقیقند هیچ جای شماتتی نبود، اون روز رو روز بخشش عمومی، روز عفو عمومی اعلام می کنه. مولا علی علیه السلام وقتی عبدالله ابن زبیر ها مروان حکم ها رو در جنگ دستگیر میکنه، کسانی که شمشیر علی علیه السلام کشیدند و مسلما بر اساس قانون جنگی کمترین مجازاتی که شایسته اش هستند قتل، آزادشون میکنه. صاحب هودج رو به اصطلاح کسی که ادعای ام المؤمنین بودن رو داره، سوار بر جمل شده، به جنگ علی علیه السلام اومده بدون اینکه توهینی بشه، با عزت و احترام به مدینه برمیگردونه. در جنگ صفین اونگاه که معاویه و لشکریان معاویه بر سرچشمه تسلط پیدا می کنند، آب رو به روی لشکریان علی علیه السلام می بندند وقتی علی علیه السلام حمله ای می کند و لشکریان معاویه رو به بیابان بیاب و علفی عقب می راند و سرچشمه رو می گیرد و مسیر آب رو تصرف می کند، خب قاعدتا اینجا عقل آدمای متعارف میگه خیلی خوب، مقابله به مصر چطور اونا وقتی مسلط بودند راه آب رو بستند؟ علی جان تو هم راه آب رو ببند تا بذار از تشنگی تلف بشن، نیازی به شمشیر کشیدن هم نباشه. و این پیشنهاد رو هم کردن اتفاقا، ولی مولا الموحدین فرمود نه، از سیف و مغنی شمشیر کفایت میکنه، ما با شمشیر میتونیم به اونچه که میخواییم برسیم. یه راهی رو باز بگذارید، بذارید اونها هم بیان آب بردارن ببرند، مانع آب برداشتنشون برای استفاده خودشون و حیواناتشون نشید. اینه که پیامبر مکرم اسلام فرمایند الا اخبركم بخير الخلائق في الدنيا والاخره، آیا به شما خبر ندم کسی که بهترین مخلوقات روی زمین و بهترین مخلوقات در اون دنیاست؟ قالوا بلا یا رسول الله، عرضه داشتن بفرمایید یا رسول الله کیه این بهترین خلائق؟ العفو لمن ظلمك والوصل لمن قطعك والاحسان لمن منعك. خود جز این افراد باشید، جز کسانی باشید که به فرمایش پیامبر بهترین مخلوقات روی زمین و روز قیامت باشید، کسی که بهتون ظلمی کرده ازش بگذرید، عفو کنید کسی رو که ظلمی در مورد، البته واجب نیست اگه کسی عفو نکرد نکرد، اما نباید انتظار داشته باشه که دیگه خیر الخلائق باشه، نباید انتظار داشته باشه که اوصاف انبیا رو در خودش داشته باشه، اوصاف اولیا رو در خودش داشته باشه. اگه میخواد اوصاف اولیا و انبیا رو داشته باشه، کسی که قطع رابطه میکنه با او وصل میشه، کسی که از او منع میکنه، احسان رو از او قطع میکنه، ای به او نیکی و احسان میکنه، و کسی که به او ظلم میکنه، این در مقابل ظلم عفو میکنه و میگذره. امیدوارم انشاءالله برکت این ایام، برکت ماه صیام این باشه که همه ما فضائل انسانی اخلاقی معنوی برگرفته از آموزه های مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو کسب بکنیم و خدا الطاف خفیه‌اش رو شامل حالمون بکنه. خب همونهایی رو که پیامبر اونچنان آزاد فرمود، انتم الطلقا، همونهایی که علی علیه السلام هر جا تسلط پیدا کرد آزادشون کرد، عجب پاداشی دادند بر فرزندان پیامبر، بدترین نحو تلافی رو انجام دادند. در صحرای کربلا همون افراد، فرزندان اون افرادی که پدرانشون یا بعضی ها خودشون جزء طلقاء مکه و بعد آزاد شدگان دست امیرالمؤمنین بودند، راه بر فرزند پیغمبر بست. خاندان پیغمبر را از رسیدن به آب محروم کردند. شمشیر در مقابل امام زمانشون کشیدند و بعد از اینکه اصحاب امام یکی بعد از دیگری رشادت به خرج دادند، به شهادت رسیدند، چون انقدر علاقه و محبت به اهل بیت دارند، اونایی که از بنی هاشم نیستن گفتن اول ماها باید بریم خودمون رو فدا کنیم، تا ما هستیم نوبت به هاشمی نمیرسه. وقتی خاندان بنی هاشم موند، اول جوان هاشمی که اومد خدمت امام اجازه میدان بگیره، جوانش علی اکبر، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير خليل، درود خدا بر تو ای اول شهید از خاندان نبوت. این پسر مؤدب و این جوان مؤدبی که پایین پای پدر تو اون مزار شش گوشه خوابیده، اومد اجازه میدان گرفت، پدر اجازه داد رفت جنگ نمایانی بکنه. اما پدر و پسری دیگه، اون رابطه عاطفی، امام که عطف افراد عاطفش کوه، نگاه کرد به این جوانی که داره به میدان میره به مقابل تیرها و نیزه ها داره میره. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسوله. خدایا تو خودت گواه باش، اکبری رو دارم به میدان میفرستم، به مقابل تیغها و شمشیرها میفرستم که شبیه ترین مردم از نظر خلق و خلق و منطق و گفتار به پیغمبرت. ما تشتقنا الى رسولک نظرنا الى وجهه، هر وقت دلمون برا پیغمبر تنگ شد به چهره این جوان. اما چه شد یه وقتی اومد، یا ابتا العطش غلق تلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا جان آقا جان، تشنگی از یک سو، سنگینی سلاح از سوی دیگر، فرزندم برو برو لحظات دیگر از دست جدت رسول الله سیراب خواهی شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الجل الاکرم، الهی بعلي الأكبر عليه السلام، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، بار إلها بار پروردگارا این قلیل توسلات رو به لطف و کرم خودت از ما پذیرفته، ذخیره عالم قبر و برزخ و قیامت خود ما، اموات ما، گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، همه کسانی که چشمی به این مجالس و محافل دارند قرار بده. بار پروردگارا قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، تا ما را نبخشیدی از این دنیای خاکی مبر. خدایا بار پروردگارا دردهای ظاهر و باطن ما، مشکلات جسمی و روحی ما، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما، مشکلات جوانان اعم از اشتغال، ازدواج، اسکان و همه مشکلاتی که بر جوامع اسلامی علل خصوص جوامع شیعی تحمیل میشه، همه رو به لطف و کرمت به احترام علی اکبر امام حسین علیه السلام هر چه زودتر برطرف بفرما. سلام های خالصانه ما رو در پاکتی از نور به محضر اقدس امام زمانمون ابلاغ بفرما. قلب نازنین اون امام رو از همه ما راضی و خشنود بفرما. خدایا مرضای مسلمین، معلولین و مجروحین و جانبازان، همه مریضانی که مد نظرند هر چه زودتر شفای عاجل مرحمت بفرما. طول عمر با عزت و برکت به همه خدمتگزاران کیان اسلام، توفیقات به مراجع عالی قدر تقلید، حوزه های علمی و دانشگاهی، علل خصوص رهبری معظم انقلاب، اهل مجلس ما، مرحمت بفرما. خدایا بار پروردگارا، کسانی که بر ما مسلمان ها رحم نمی کنند، بر مسلمین و بر شیعه ها مسلط مفرما. ما را آنی و کمتر از آنی به خودمون، به غیر خودت و مگذار. خدایا همه دعاهایی که می کنیم و همه دعاهایی که شأنیت اجابت در مورد ما وجود داره، همه را در حق همه ما به هدف اجابت برسان. شادی ارواح طیبه همه انبیاء، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع مازین، روح ملکوتی امام امت، آمرزش گناهان و همه اموات، دفع و رفع بلیات، قبولی زیارات، تعجیل در ظهور مولا آقا امام زمان، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام بخصوص مراجع و مقام معظم رهبری و سلامتی خودتون و خانوادتون، همه با هم سه صلوات عنایت کنید.